افواج شبهه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگه از برنامه امواج شبهه در فصل سوم میهمان مناظر شما عزیزان هستیم. در برنامه های گذشته در مورد روایتی از روایات بسیار مشهور صحبت کردیم، پیرامون تهدید خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به آتش زدن از سوی خلیفه دوم و ماجراهایی که پیش آمد. در مورد این روایت به صورت مفصل از جهت سندی صحبت کردیم و ثابت شد که کمترین اشکالی از جهت سندی بر این روایت وارد نیست. تک تک در واقع راویان رو هم ما بررسی کردیم از جهت ثقه بودن و مورد اعتماد بودن. تصحیحات علما و محققین وهابی رو هم آوردیم که خیلی واضح و روشن گفتن این روایت صحیح هست، هیچ اشکالی وارد نیست. به شبهاتی هم که بعضن در شبکه‌های وهابی مطرح میشه پیرامون سند این روایت به صورت کامل پاسخ دادیم. اما در این برنامه میخوایم نکات بسیار بسیار مهم و اساسی رو در مورد متن روایت بهش اشاره بکنیم و سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد نسبت به آقایون وهابی که باید به این سوالات پاسخ بدن. اما قبل از اینکه وارد توضیحات در مورد متن روایت بشم، بنده ابتدا متن روایت رو مجددا با هم خیلی سریع مرور میکنیم. همونطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید، همون روایت کتاب مصنف ابن ابی شیبه نقل میکنه که حین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله، بعد از اینکه آقا رسول خدا از دنیا رفتن و با خلیفه اول بیعت شد، کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله، آقا امیرالمؤمنین و زبیر که از صحابه هست بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد می‌شدن، فیشاورونها و یرتجعون فی امرهم، و مشورت می‌کردن با حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد مسائلی که بود نسبت به خلافت و بیعت با خلیفه اول. فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب، و خبر به خلیفه دوم رسید. و دقت داشته باشید که آقا امیرالمؤمنین و زبیر با حضرت زهرا سلام الله علیها مشورت می‌کردند، یعنی خود حضرت زهرا هم مشورت می‌دادند در اون قضايا. و بعد میگه که خبر به خلیفه دوم رسید، خرج حتی دخل علی فاطمه، و خلیفه دوم پیش حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و گفت که والله ما من احد احب الینا من ابیک و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، محبوب ترین شخص در نزد ما پیامبره، بعد از پیامبر محبوب ترین شخص در نزد ما حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اینها رو خطاب به حضرت زهرا گفت خلیفه دوم. و ایم الله ما ذاک بمانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اما این محبت مانع از این نیست که اگر این افراد باز هم اینجا تجمع بکنن و جمع بشون، ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، من دستور میدم که خانه رو بر سر اونها به آتش بکشن. فلما خرج عمر جاؤها، زمانی که خلیفه دوم خارج شد و رفت، اومدن پیش حضرت زهرا، کیا؟ آقا امیرالمؤمنین و زبیر و اون افرادی از صحابه که به عنوان مخالفین حاکم وقت و خلیفه اول بودن. و حضرت زهرا گفت تعلمون ان عمر قد جاءنی، خلیفه دوم آمد پیش من، و قد حلف بالله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، و قسم خورد به خدا که اگر شما به این کار ادامه بدهید خانه را بر شما به آتش میکشه. و ایم الله لیمضین لما حلف علی، به خدا قسم که او این کار را خواهد کرد. فانصرف راشدین فروا رأیکم ولا ترجعوا الی، برید و چارجویی بکنید، فکرهاتون رو بکنید و پیش من دوباره بر نگردید. بعد میگه فانصرفوا عنها فلم یرجعوا الیها حتی بایعوا لابی بکر، و اونها رفتند و با خلیفه اول بیعت کردند. این ماجرایی است که در این روایت نقل شده. اما در مورد این متن نکات بسیار بسیار مهمی وجود داره و سوالات اساسی مطرح میشه. نکته اول، ادعای متناقضی که در این روایت مطرح شده از سوی خلیفه دوم، چه ادعای متناقضی؟ از یک سو ادعای محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، از سوی دیگر تهدید به آتش زدن خانه ایشون بر سر افرادی از بزرگان صحابه که امیرالمؤمنین در رأس اونهاست و افرادی مثل زبیر و افراد دیگری که در گزارش‌های تاریخی هم به نام اونها بعضن اشاره شده. آیا ادعای محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها سازگاری داره با این که بگیم خب ما محبت تو رو داریم، اما اگر این رویه ادامه پیدا بکنه خانه رو بر سر افرادی به آتش میکشیم که در رأس اونها امیرالمؤمنین شوهر حضرت زهرا سلام الله علیها است؟ آیا چنین چیزی قابل پذیرش هست؟ آیا این ادعای محبت، محبت حقیقی و واقعی است یا سوری و ظاهری و نادرست و دروغ؟ چطور ممکنه ما محبت کسی رو داشته باشیم اما چنین تهدید سنگین و سختی رو با قسم جلال نسبت به او روا بداریم و بگیم این محبت هست اما در واقع تهدید به آتش زدن هم هست و اگر اون چیزی که من میخوام صورت نگیرد خانه رو به آتش میکشم بر سر اهلش؟ آیا این محبت هست؟ و باعث واقعا خنده هست که عده‌ای از وهابی ها میگن این محبت هست نسبت به حضرت زهرا، که میگه ما در واقع محبوب ترین فرد اول پیامبر هست بعد حضرت زهرا. خب با تهدید آیا سازگاری داره؟ چرا ادامه روایت رو نمیاد در موردش توضیح بدید؟ پس این سوالی هست که آقایون وهابی باید در موردش توضیح بدن. اما نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنیم این هست که آیا در این تهدید، که خب تهدید به آتش زدن هست، به صورت صریح و مستقیم و واضح خطاب مستقیم هم به حضرت زهرا سلام الله علیها، آیا این با شأن و جایگاه و منزلت حضرت زهرا و شأن و جایگاه آن خانه ای که مورد احترام پیامبر بود به صورت ویژه سازگاری داره؟ آیا این نگه داشتن احترام خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست؟ در شرایطی که در قرآن کریم آیات متعددی داریم، مثلا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در تصویر در سوره مبارکه نور آیه 27 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ترجمه هم واضح و مشخص، ای کسانی که ایمان آوردید به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید، این برای شما بهتر است باشد که پند گیریم. این آیه شریفه در قرآن کریم هست، اون عمل خلیفه دوم هست، بدون هیچ سلامی، بدون هیچ مقدمه ای تهدید به آتش زدن، اون هم آتش زدن چه خانه ای؟ خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، خانه ای که مورد عنایت و توجه ویژه پیامبر و بزرگان صحابه بود همیشه. آیا این محبت هست؟ آیا این نگه داشتن احترام و جایگاه حضرت زهرا و صحابه ایمانند امیرالمؤمنین سلام الله علیه است؟ آیا این نگه داشتن قداست و احترام اون اشخاص و اون خانه هست؟ و جالب این که آقای دهلوی، که ما در برنامه‌های قبل هم اشاره داشتیم به برخی از صحبت‌های ایشون که دیدیم عناد و دشمنی این شخص که به عنوان عالم معرفی شده نسبت به اهل بیت واضح هست، صراحتاً اعتراف میکنه که در این قضیه احترام خانه حضرت زهرا و ادب در واقع رعایت نشد و تأسف آور این که از این بی احترامی و بی ادبی ایشون دفاع میکنه. ملاحظه می‌فرمایید در تصویر کتاب تحفه اثناعشریه چی میگه آقای دهلوی؟ و نهایت کار آن که، یعنی آخر و نتیجه گیری و نهایت صحبت ایشون در مورد بحث تهدید این هست، چیه؟ نهایت کار آن که مراعات ادب مقتضی این تهدید نبود، لیکن معلوم شد که رعایت ادب در این قسم امور اعظام کسی نمی کند. این کلام آقای دهلوی هست. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه بله، ادب رعایت نشد، احترام رعایت نشد و کار درست هم همین بود. چرا؟ چون بحث خلیفه اول هست و بحث حکومت او هست، باید بیعت میکردن، الا و لابد باید همه بیعت میکردن و الا باعث تفرقه میشدن. پس اینجا جای رعایت ادب و احترام خانه حضرت زهرا نبود. این کلام یک فردی هست که به او میگن عالم، که اینطور عداوت و دشمنی و نسب و بغض خودش رو نسبت به اهل بیت نشون میده و دفاع میکنه از این که نسبت به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها احترام و ادب نگه داشته نشد. میگه کار درستی بود. ولی برای ما مهم این هست که ایشون اعتراف کرده بله، رعایت ادب و احترام نشد و همین برای ما کفایت میکنه. اما نکته دیگه، میخوایم ببینیم تهدید به مثلا آتش زدن، تهدیدی کردن به اینکه اگر شما بیعت نکنید من این بلا رو بر سر شما میارم، چه نسبتی با سنت نبوی داره؟ چه نسبتی با قول و فعل و اوامر رسول الله داره؟ روایتی هست بسیار مهم، ملاحظه میفرمایید در تصویر، در کتاب صحیح مسلم از پیامبر نقل شده که من اشار الى اخیه بحدیدت فان الملائکه تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. معنا و ترجمه این هست که پیامبر فرمودن اگر کسی نسبت به برادر خودش با یک سلاحی تهدید بکنه و اشاره بکنه، ملائکه او رو لعن میکنن، برادر تنیه خودش باشه. حالا میریم سراغ شرح آقای نووی بر این روایت. ایشون میگه فیه تأکید و حرمت المسلم و النهی الشدید عن ترویعه و تخویفه و التعرض له. روایت دال بر این هست که مسلمان حرمت دارد، تأکید میکنه بر حرمت مسلمان و شدیداً داره روایت نهی میکنه از اینکه شما کسی رو بترسونی و تهدید بکنی از مسلمانها و نسبت به او تعرضی بکنی، بما قد یؤذیه، که موجب آزار و اذیتش بشه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم و ان کان اخاه لابیه و امه مبالغه فی ایضاح عموم النهی، و اینکه پیامبر گفته حتی اگر برادر تنی باشه، این به خاطر این هست که تاکید بیشتر بشه بر اینکه این نهی چقدر اهمیت داره و وضوح این نهی مشخص بشه. بعد در ادامه ایشون میگه که لان ترویع المسلم حرام بكل حال، ترساندن مسلمان به هر شکلی در هر حالی حرام است. و در ادامه باز هم ایشون میگه و لعن الملائکه له يدل على انه حرام، و لعن ملائکه هم باز داله بر این هست که چنین عملی حرام هست. خب این یک نمونه از روایات هست، ترساندن مسلمان و تهدید او حرام شرعی است، باعث میشه شما مورد لعن ملائکه قرار بگیری. اینجا تهدید نسبت به نه فقط یک مسلمان، بلکه به یکی از افرادی که افضل مسلمان ها بود، افضل مؤمنین بود، صورت گرفت. و نه فقط حتی یک نفر از افاضل مسلمانان و مؤمنان، چندین نفر. امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، طبق متن این روایت زبیر هم داخل اونها بود، طبق گزارش های تاریخ دیگه افراد دیگری از صحابه هم بودن. و اینطور نسبت به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تهدید و ارعاب و ارهاب صورت گرفت. حالا این رو تطبیق بدید بر این کلام رسول خدا که هر کس مسلمانی را بترساند مورد لعن ملائکه قرار میگیره. این در واقع کلام رسول خداست. خب آیا این عمل که تهدید به آتش زدن تطابق داره با این دستور رسول خدا، یا دقیقا نقطه مقابل کلام رسول خداست؟ این سوال رو باید آقایان وهابی جواب بدن که نسبت چنین تهدیدی با این کلام رسول خدا که هر کس تهدید بکنه مسلمانی رو مورد لعن قرار میگیره چه هست. اما نکته دیگه، وقتی ما در متن روایت دقیق میشیم میبینیم که بر اساس متن روایت به صورت صریح اومده، ولی فقط یکم دقت نیاز داره، خلیفه دوم وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شده است. چطور؟ ملاحظه میفرمایید متن روایت، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمه، وقتی که خبر به خلیفه دوم رسید خارج شد تا اینکه بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. و بعد صحبت و اون تهدید به آتش زدن، بعد میگه قال فلما خرج عمر، هنگامی که خلیفه دوم خارج شد. این خارج شدن و وارد شدن فقط وقتی معنا پیدا میکنه که واقعا خلیفه دوم وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شده باشه، و الان اینکه اگر از پشت در باشه، اگر از داخل کوچه باشه و این تهدید صورت بگیره، در متن روایت نمی اومد که خلیفه دوم بر حضرت زهرا داخل شد و بعد خارج شد. وقتی معنا داره این داخل شدن و خارج شدن که وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شده باشه خلیفه دوم. این یک مسئله واضح هست. پس خلیفه دوم وارد خانه حضرت شده بود. اینجا سوال مطرح میشه، خب بالاخره ما دو حالت بیشتر نداریم. حالت اول این هست که خلیفه دوم با اجازه و با رعایت همه مقدمات و آداب وارد شده. حالت دوم این هست که نه، برخلاف تمامی آداب و احترام و ادب به صورت اکراهی و زوری و اجباری وارد خانه شده. آقایون وهابی جواب بدن، وارد شدن خلیفه دوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از روی زور و اجبار و اکراه بود یا با رعایت شرایط؟ جواب بدن با دلیل. خب قول شیعه کاملا مشخص هست، تهدید به آتش زدن و قرائن داخلی که حتی در این روایت اومده نشون میده که وارد شدن به صورت اجباری و اکراهی و زوری بوده یا از روی میل و رغبت و دلخواهی. پس آقایون وهابی باید با دلیل به ما جواب بدن. جواب ما مشخص هست، بالاخره ورود خلیفه دوم به خانه حضرت واضح هست و قطعی هست و از اون دو حالی هم که من درک کردم خارج نیست. سوال رو باید آقایان وهابی به ما جواب بدن. اما نکته دیگه که مربوط به همین استدلال ما هم هست اینی که در زمان وارد شدن خلیفه دوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین و سایرین از صحابه اونجا حضور نداشتند، یعنی فقط حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه بودند. ملاحظه می‌فرمایید متن روایت میگه فلما خرج عمر جاؤها، هنگامی که خلیفه دوم رفت جاؤها، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و زبیر و سایرین از صحابه، که اینجا لفظ جاؤها هم که اومده به صورت فعل جمع، یعنی بیش از دو نفر بودن، سه نفر به بالا بودن،
که دو نفرشون حداقل امیرالمؤمنین و زبیر بودن طبق متن این روایت. پس وقتی خلیفه دوم اونجا بود هیچ کدوم از این صحابه و کسی نبود، فقط حضرت زهرا بود و خلیفه دوم. اشکالی که مدام علیه ما مطرح میکنن، حالا ما میخوایم علیه آقایون وهابی مطرح بکنیم. آیا این طعن در خلیفه دوم و طعن در حضرت زهرا سلام الله علیها نیست که هیچ محرمی حضور نداشت، فقط حضرت زهرا و فقط خلیفه دوم بود؟ و این یک قرینه‌ای هست که اساساً ما بهش استناد میکنیم که بگیم در واقع ورود خلیفه دوم زوری و اجباری و اکراهی بود، نه با میل و رغبت و اینکه حضرت زهرا اجازه داده باشد. و الا حضرت زهرا وقتی هیچ محرمی نیست قطعاً اجازه ورود نامحرم نمیدهد. ولی آقایون وهابی بالاخره باید این رو جواب بدن و این رو حل بکنن. هیچ محرمی نیست، حضرت زهرا سلام الله علیها داخل خانه هست، خلیفه دوم هم میاد داخل خانه. یا باید بگن این در واقع ورود خلیفه دوم کاملا با اجازه حضرت زهرا بوده، که اینجا اشکال هم بر خلیفه دوم وارد می شود هم بر در واقع حضرت زهرا. اگر هم بگن اجبار و زور و تهدید بود که باعث شد خلیفه دوم وارد بشود، همون حرفی است که ما میزنیم و بر اساس این روایت ثابت میشه و حق هم همین هست. و الا حضرت زهرا نمیگذاره فرد نامحرم بدون اینکه هیچ محرمی در و در واقع هیچ مردی داخل خانه باشه بیاد داخل خانه. این سوالات آقایون بهایی باید جواب بدن. اما نکته دیگه در مورد قسم جلاله ای که خلیفه دوم خورد، قسم به الله خورد، در متن روایت واضح بود که خانه را خواهد سوزاند و اینطور تهدید کرد. بسیار خوب، اینجا باز هم دو حالت بیشتر نداریم. یا خلیفه دوم بر اساس این قسمی که خورد به قسمش عمل کرد و خانه را سوزاند، یا اینکه این کار را نکرد. اگر خانه را سوزاند که همون ادعای شیعه است، اگر خانه را نسوزاند و به آتش نکشید و این تهدید عملی نشد، خب قسم جلاله اگر کسی قسم رو بشکنه باید کفاره در واقع بپردازه. پرداخت کفاره کجا ثابت میشه؟ آیا میتونن آقایون وهابی یک روایت یا یک گزارش تاریخی معتبری بیارن که خلیفه دوم بگه بله من این قسمم رو شکستم و کفاره دادم؟ آیا میتوانن چنین چیزی رو ثابت بکنن؟ اما نکته دیگه که باز هم آقایون وهابی باید به اون پاسخ بدن این هست که بر اساس این روایت خیلی واضح هست که وقتی چنین تهدیدی صورت میگیره موجب ناراحتی و آزار و اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. ما در برنامه گذشته در مورد پیامدهای ناراحتی و غضب حضرت زهرا و آزار و اذیت ایشون صحبت کردیم و دقیقا همون پیامدها اینجا هم مترتب میشه بر کسی و کسانی که این تهدید رو صورت دارن. چه پاسخی دارن آقایون وهابی در مورد این تهدید و افرادی که این تهدید رو صورت دادن که قطعا موجب ناراحتی حضرت زهرا و در نتیجه ناراحتی پیامبر میشه؟ این هم یک سوال دیگه. اما نکته دیگه این که بر اساس بخش پایانی روایت بعضی از اون افراد در نتیجه این تهدید رفتن و بیعت کردن. اینجا ما یک نکته مهمی رو می‌خوایم بهش اشاره کنیم. بر اساس مبانی فقهی و اعتقادی مخالفین شیعه، بیعتی که از سر اجبار و اکراه و تهدید باشه هیچ مشروعیت و صحتی نداره. ملاحظه می‌فرمایید در تصویر در کتاب الامامة العظمى یکی از شروط صحت بیعت چی هست؟ الحریت الکاملة للمبایع فی البیعة، آزادی کامل بیعت کننده در بیعت خودش. و بعد در ادامه ایشون یک سری ادعاهای خلافی رو مطرح میکنه که میگه صحابه همچنین بودن، که این روایت ابن ابی شیبه دقیقاً این رو رد میکنه تا آخر کلامش، که بعد در ادامه میگه و بناء على هذا الشرط، بر اساس این شرط بیعت کسی که وادار به بیعت میشود صحیح نیست و قابل قبول نیست. خب پس حتی بیعتی هم که در آخر روایت ابن ابی شیبه اومده افرادی رفتن که اصل البته هیچ صراحتی هم نیست که امیرالمؤمنین هم بیعت کرده باشد، گفته یک گروهی، خب چندین نفر بودن امیرالمؤمنین و عده‌ای از صحابه بودن، نیامده که خود امیرالمؤمنین هم بیعت کرد اونجا. ولی ما می‌خوایم یک نکته مهمتر رو بگیم، این بیعت بیعت زوری بود، چون اگر این تهدید به آتش زدن در کار نبود قطعاً این بیعت هم که در پایان یا بخش پایانی روایت ابن ابی شیبه آمده صورت نمی‌گرفت. خب یعنی بیعت کاملا اکراهی و اجباری و زوری از سر تهدید بر اساس مبانی فقهی و اعتقادی مخالفین شیعه چنین بیعتی اصلا مشروعیت نداره و صحیح نیست. حالا این رو آقایون وهابی باید جواب بدن، چطور به چنین بیعتهایی میخوان افتخار بکنن؟ آیا این نوع بیعت گرفتنها رو شما برای خلیفه اول قبول میکنید؟ قبول دارید و بهش افتخار میکنید؟ این نوع بیعتها بیعتهایی است که مدام صحبت میکنید که صحابه همه رفتن بیعت کردن با خلیفه اول؟ این روایت ها رو چه میخواید پاسخ بدید؟ این شرط و شروطی که خودتون برای بیعت ذکر کردید رو چه میخواید در موردش توضیح بدید؟ و نکته پایانی هم که بنده خدمت شما عرض کنم و عرایزم رو در این برنامه پایان برسونم این هست که چرا اینجا ما شاهد یک برخورد کاملا دوگانه هستیم. خب افرادی دیگه هم بودن از صحابه که با خلیفه اول بیعت نکردن، اما چرا وقتی امیرالمؤمنین و جمعی از نزدیکان ایشون بیعت نکردند و افرادی از اهل بیت هم بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین و نزدیکان ایشون، چرا فقط با ایشون اینطور برخورد شد؟ چرا خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تهدید شد که به آتش کشیده خواهد شد اگر بیعتی صورت نگیره؟ اما در مورد صحابه دیگری که با خلیفه اول بیعت نکردن چنین تهدید رو ما نمی‌بینیم گزارش شده باشه. البته پاسخ به این سوال از دید شیعه کاملا مشخص هست، اما این آقایون وهابی هستن که باید اینجا پاسخگو باشن. تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.